الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله تعالى الأرجين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفضاء. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم، همه بزرگواران حاضر در جلسه، اساتید، محققان و دانشپژوهان گرانقدر. تشکر میکنم که از این در این جلسه شرکت کردید. در ابتدا جا داره که ایام فاطمیه رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض کنم. امیدوارم که خداوند متعال ما رو جزء مشمولان شفاعت حضرت در دنیا و آخرت قرار بدهد انشاءالله. این نشست اولین نشست علمی از سلسله نشست‌های علوم انسانی و هوش مصنوعی با عنوان هوش مصنوعی و زیربناهای آن در علوم انسانی برگزار میشه. این نشست به همت کارگروه فلسفه علوم انسانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارگروه فلسفه سایبر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران تشکیل میشه. بنابراین موضوع بین رشته‌ای در حوزه فلسفه علوم انسانی و هوش مصنوعی میپردازه و جا داره که از مسئولان و دست‌اندرکاران دو مرکز علمی تشکر و قدردانی رو داشته باشیم. ارائه کننده محترم این نشست جناب آقای دکتر کاظم فولادی قلعه، رئیس دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران هستند و ناقد محترم مدت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی مصباح، رئیس شورای اسلامی سازی علوم انسانی و مدیر کارگروه فلسفه علوم انسانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه می باشد. انشاءالله در این جلسه از هر دو بزرگوار کمال بهره را خواهیم برد. در ابتدا جا داره که اول ضرورت این نشست رو خلاصه ای رو عنوان کنیم. اول اینکه هم علوم انسانی و هم هوش مصنوعی بزرگواران میدونن که از جمله دغدغه‌های مسئولان ارشد نظام هست و از جمله مقام معظم رهبری که باید در موارد متعدد به هر دو مورد اشاره داشتم. و دیگر اینکه شاید برای بعضی تصور وجود بیاد که هوش مصنوعی یه خواستگاه تنها مهندسی داشت و دغدغه‌ای از جمله دغدغه‌های علوم انسانی در پیدایش یا توسعه و تکوین علوم هوش مصنوعی نقشی نداشته، در حالی که اگر ما به تاریخ هوش مصنوعی مراجعه کنیم می‌بینیم که چه بسا حتی بیشتر دغدغه‌های علوم انسانی بودن که در تکوین هوش مصنوعی و توسعه و پیشرفت اون نقش بازی کردن. برای نمونه شاید مثلا میتونیم از هربرت سایمون مثال بزنیم. هربرت سایمون که با اینکه یک محقق علوم اجتماعی و علوم انسانی و جایزه نوبل اقتصاد رو برده، اما با در این حال از پیشگامان بحث هوش مصنوعی است و از جزء اعضای اصلی کنفرانس دارتموث بود. بنابراین می‌بینیم که علوم انسانی و اقتصاد و هوش مصنوعی رابطه خیلی نزدیکی داشتن در تاریخ هوش مصنوعی. با بیان این مقدمه کوتاه به استقبال بیانات ارائه کننده محترم میریم با برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید ارجمند، عزیزان بزرگواری که خدمتشون هستیم در این برنامه و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و تشکر میکنم از عزیزان بزرگواری که زمینه برگزاری این جلسه رو فراهم کردن و از بنده حقیر دعوت کردن برای حضور در این جلسه و ارائه این مطالب. برای بنده حقیقتا افتخاری هست که توفیق داشته باشم تو این برنامه در این مؤسسه عظیم الشأن مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در واقع همیشه یاد و خاطره علامه جلال قدرمون استاد فقید حضرت حاج الله مصباح به واسطه این مؤسسه برای ما زنده است. برکات وجود آیت الله مصباح برای نسل جوان در انقلاب اسلامی به نظر من کتمان ناپذیره. همین دوره طرح ولایت که هر سال برگزار میشه توی کشور و سراسر دانشگاه ها بچه ها خوب شرکت میکنن، آشنا میشن با مبانی، خب از برکات و زحمات این آدم جلال قدر هست و واقعا من خوشحالم که این مباحث جدید و بروز هم باز تو همین مؤسسه داره مطرح میشه، چون خب به هر حال دیدگاه انتقادی جدی به این حوزه ها وجود داره و هر جایی هم جرأت ورود به نگاه های انتقادی رو نداره. الحمدلله میبینیم که این مؤسسه مثل دیدگاهی که بنیانگذار عظیم الشأنش داشتن نسبت به این موضوعات همچنان تو این مسیر داره حرکت میکنه. برای منی که حالا اون یه آدم دانشگاهی شناخته میشم احساس میکنم توی همچین فضایی خیلی بهتر از فضای دانشگاهی میشه این نقدها و مسائل بنیادین رو مطرح کرد و واقعا هم با همین انگیزه امروز اینجا خدمت دوستان رسیدیم که اولا درس پس بدیم و انشاءالله استفاده بکنیم از نکاتی که عزیزان میفرمایند برای تکمیل موضوعات. از حضرت وزیر اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی مصباح هم که زحمت نقد مطالب ما رو میکشند و اینجا هم حضور دارن تشکر میکنن. در حضور ایشون صحبت کردن واقعا کار سختی هستش. انشاءالله بنده رو عفو میفرمایند.
خواهش میکنم من اینو توضیح بدم که فرمودن ناقد فقط به عنوان خیر مقدم گفتن و از رتاری اومده.
خواهش میکنم
نفهم استفاده کنیم.
ما واقعا استفاده میکنیم و میخوایم یاد بگیریم، شاگرد هستیم آقای دکتر. خب اجازه بفرمایید وارد مبحث بشیم. موضوعی دوستان پیشنهاد کردن و بنده هم به طبع علاقه ای که به موضوع داشتم پذیرفتم، موضوع نگاهی به زیربناهای هوش مصنوعی در علوم انسانی هست. همونطور که آقای میرنصیری هم توضیح دادن ما یک دیدگاهی الان توی جامعه داریم به واسطه مطرح شدن جنبه‌های تکنولوژیک هوش مصنوعی. عموما تصور می‌کنم این موضوع صفر تا صد فنیه، کمتر جنبه‌های غیر فنی موضوع هوش مصنوعی توی مباحث روز در رسانه‌ها مطرح میشه. البته خب طبیعت پدیده‌های تکنولوژیک این هست، ولی یه واقعیتی وجود داره، اون هم این که هوش مصنوعی یک تکنولوژی معمولی نیست. اگر حتی دیدگاه تکنولوژیک هم بهش داشته باشیم خیلی تفاوت داره با سطوح قبلی تکنولوژی که حالا می اومد و تغییراتی در جامعه به وجود می آورد و هر چقدر تغییرات اجتماعی به واسطه یک پدیده عمیق‌تر باشه به همون نسبت هم عمق مطالب و محتواهای فلسفی باید توش بیشتر دیده بشه و بیشتر لحاظ بشه، خصوصا در موضوعی مثل هوش مصنوعی که بخش قابل توجهی از زیرساختهاش و زیربناهاش در طول سالیان متمادی در شاخه های از علوم شکل گرفته که حالا امروز تحت عنوان علوم انسانی اونها رو دسته‌بندی میکنیم و شاخه بندی میکنیم. بنابراین طرح این موضوع از این جهت اهمیت داره که یک، توجه بدیم جامعه علمیمون رو به این که به این مبحث هوش مصنوعی صرفاً به عنوان یک پدیده فنی نگاه نکنن، جنبه های انسانی و اجتماعیش هم پررنگ بشه و مجموعه های پژوهشی هم به همون نسبت روش ورود بکنن. و موضوع بعدی این که به این نتیجه میخواییم برسیم تو این مجموعه ارائه که امروز صورت میگیره که بخش قابل توجهی از مسائل امروز هوش مصنوعی با ورود مجدد اندیشمندان حوزه علوم انسانی میتونه متحول بشه. این حالا صحبت خواهیم کرد. این زیربناهایی که معرفی میشن، این زیربناهاییه که مبتنی بر یک سری مکاتب شکل گرفتن. اگر این مکاتب جایگزین‌هاش که وجود داره و کار شده یک بار دیگه بازخوانی بشه و نسبتش به هوش مصنوعی بررسی بشه، قاعدتاً مکاتب جدید هوش مصنوعی ازش به وجود میاد و چه بسا بعضی از مشکلاتی که امروز در ساحت تکنولوژی در خصوص این پدیده‌ها وجود داره از طریق همین مکتب‌های جدید در حوزه نظر تعیین تکلیف بشن، به تبعش بر اساس این نظریات عمل بشه و در حوزه عملی هم ما مشکلات رو بتونیم تا حدی رفع بکنیم. نیت اساساً این هستش، می‌خوایم این ارتباط و اتصال معنایی که بین هوش مصنوعی و علوم انسانی وجود داره این رو باز بکنیم. خب هوش مصنوعی یک دانشیه که قدمتش کمتر از 80 ساله، حداقل از زمانی که نامش معرفی شد و به عنوان یک شاخه علمی شناخته شد در دنیا هنوز 80 سال نشد. اما این اصلا معنیش این نیست که تمام مفاهیم، نظریه ها و مسائل مطرح در هوش مصنوعی تو همین 80 سال شکل گرفته باشه و مطرح شده باشه، بلکه ما مدعی هستیم بخش قابل توجهی از این مسائل در شاخه های دیگه از علوم از گذشته مطرح بودن، روشون مباحثاتی صورت گرفته، دیدگاه ها، مکاتب و الگوهایی براشون پیشنهاد شده و ما توی این دوران شکلی هوش مصنوعی این تجربه رو به صورت مستقیم از این علوم دریافت کرد و قرار مبتنی بر همین علوم هم بخش قابل توجهی از زیربناهای فعلی هوش مصنوعی توسعه پیدا بکنه و استفاده بشه. با این توضیح قبلش لازمه ما یه اشاره به چیستی هوش مصنوعی بکنیم و این تعریفی که حالا به هر حال به عنوان آرتیفیشال اینتلیجنس در ادبیات غربی و به تعبیر هوش مصنوعی هست یه ذره روشن‌تر بشه، بعد با این تعریف چون در دل همین تعاریف حجم زیادی از این ارتباطات با علوم انسانی شفاف میشه و واضح میشه و بعد ما وارد بشیم به شاخه‌های مختلف علوم انسانی که مسائلشون رو مستقیم تزریق کردن به حوزه هوش مصنوعی و هوش مصنوعی از نتایج بررسی‌های این شاخه‌ها عملاً تونسته امروز به جایگاه فعلی برسه. مطالب هم خیلی حالت کلاسیک داره دیگه، من منبعش رو هم اول معرفی میکنم دوستان، یعنی اگر خواستن پیگیری کنن مطلب رو به صورت کلاسیک، کتابی که با عنوان Artificial Intelligence A Modern Approach هوش مصنوعی رویکردی نوین منتشر شده توسط آقای راسل و آقای نورویک، نویسندگان این کتاب هستن. آخرین ویرایش این کتاب هم مال سال 2020. ویرایش اول این کتاب در 1995 یعنی 27 سال پیش منتشر شده و میتونم اینجوری خدمتون بگم این کتاب کتاب اصلی درس هوش مصنوعی در تمام دانشگاه‌های مطرح دنیاست. یعنی ارجاع به این کتاب به یک نوعی داره اون گفتمان رایج و حاکم در فضای هوش مصنوعی در دانشگاه‌های دنیا رو برای ما روشن می‌کنه و مفاهیم، اصطلاحات، مسائل و دسته‌بندی‌هایی در این کتاب معرفی میشه اون چیزیه که الان رایجه. حالا دیدگاه‌های دیگری هم ممکنه باشه و دیده بشه که با این کتاب تفاوت‌هایی دارن، ولی از نظر اینکه حالا ما بخوایم به یک اجماعی برسیم ببینیم دیدگاه جهانی رو حالا مقایسه کنیم با مباحث خودمون، میتونیم از این کتاب حداکثر بهره برداری رو بکنیم. در سیستم دانشگاه هم در ایران همین کتاب استفاده میشه، این تقریبا تمام دانشگاه اصلی کشور برای درس هوش مصنوعیشون در رشته مهندسی کامپیوتر این کتاب رو استفاده میکنن. یکی از ویژگی های این کتاب که تقریبا انحصاریه، هیچ کدوم از کتاب های دیگه هوش مصنوعی ویژگی رو نداره، این که دیدگاه این نویسنده ها در این حالی که خودشون آدم های فنی و بسیار دقیقی هستن هم از جنبه ریاضیش هم جنبه های تکنولوژیکش، علاقمندی های فلسفی و تاریخی هم دارن و این تنها کتابیه که ارتباطات دانش هوش مصنوعی رو به لحاظ تاریخی با عقبه اون توی شاخه های مختلف علوم که حالا بخشش علوم انسانیه تشریح کرده و مبتنی بر این چارچوب خیلی از نکات شفاف میشه. چون حالا بعضی وقتا ما یه صحبتایی میکنیم میگن اینا دیدگاه شخصی شماست، مثلا شما با یک عینک خاصی دارید مسئله رو میبینید، یه وقتایی هم متهم میشیم به توهم توته و این حرفا، ولی میخوام بگم واقعا نه، این حرفا هر چی الان گفته میشه صراحتا مستقیما از یک همچین مرجعی بهره برداری میشه و ارائه میشه. من یه مقدارم سعی میکنم به این متن پایبند باشم، یعنی حداقل اگر حرف متفاوتی هم میزنم بگم این تیکش مثلا حرف کتاب نیست، ولی بعد این به عنوان منبع اصلی. حالا این کتاب یه ویژگی داره توی دستبندی تعاریف هوش مصنوعی، چون در سال 1995 کتاب های قدیمی رو که نگاه میکنیم هیچ کدومشون تعریف مشترکی با دیگری ندارن، هر کسی هوش مصنوعی رو یک جوری تعریف کرده، از طرفی همه از نظر محصول و اون خروج نهایی یک اشتراک نظری دارن، ولی در تعریف تفاوت‌ها خیلی زیاده. شاید ویژگی بررسی این کتاب که از همون 27 سال پیش تبدیل شد به کتاب رسمی درس هوش مصنوعی در دنیا این بود که از همون ابتدا تلاش کرد یک تجمیع و یک پارچه سازی روی تعاریف هوش مصنوعی شکل بده و اون پراکندگی هایی که در کتاب های قدیمی تر و مقالات قدیمی تر بود اونها رو یه جوری سر و سامان بده که حالا بتونیم با یه دیدگاه واحد بریم جلو. این ویژگی خیلی ارزشمنده و میشه اینجوری گفت بعد از اینکه این کتاب منتشر شد عملا حوزه فهم هوش مصنوعی در زمینه تعریفش دیگه تکلیفش روشن شد، کمتر کسی دیگه دغدغه داشت برای تعریف هوش مصنوعی. البته عرضم این هست که باز جای کار داره، اینجوری نیست که متوقف بشیم، ما در حوزه نظر میتونیم هنوز در حوزه تعریف نقدایی داشته باشیم و این رو تکمیل کنیم، ولی خب به هر حال در فضایی که اصولا مباحث فلسفی غریبه، یعنی در حوزه مهندسی و علوم پایه متاسفانه فلسفه اصلا جدی گرفته نمیشه، نه فقط هم تو ایران، خیلی جاهای دنیا اینجوریه. حالا من دانشگاه شاخصی که همه اونها رو به عنوان منبع و مقصد میشناسن اونها رو نگاه میکنم میبینم همینه، یعنی خیلی ما حداقل تو ایران تفاوتی با اونها آنچنان نداریم. البته اونها تو دپارتمان های فلسفه شون به شکل خیلی حرفه‌ای به این موضوعات جدید ورود کردن، یعنی شاید کامپیوتریاشون فنیاشون خیلی فلسفی نشدن، ولی چرا فلسفیاشون به سمت حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی اینها ورود کردن و اون خلل رو از اون طریق دارن پر میکنن. حالا مقدمه برای کتاب گفتم که این پایبندی هم به این متن یه مقدار روشن بشه علتش به چه شکلیه. این کتاب اینجوری میاد تقسیم بندی میکنه، میگه که شما اگر میخواهید به تعریف مشخصی از هوش مصنوعی برسید اول بیاید روشن کنید، بگید که این هوش رو در تفکر جستجو میکنید یا در کنش و فعل، یعنی موجودی که قرار هوشمند باشه نوع خاصی از تفکر رو داره در درون خودش که هوشمندی رو به اون داریم نسبت میدیم، یا در رفتارش در کنش و افعالش چیزی دیده میشه که اون هوشمندی هست. میگه شما یک بار میتونید بر اساس این محور نسبت بین تفکر و کنش تقسیم بندی ها رو انجام بدید. اما از یه سمت دیگه میگه برای الگوی هوشمندی چه موجودی رو در نظر دارید؟ آیا خود انسان و بشر مبنای هوشمندی و مصداق هوشمندی هست؟ یا یک غایتی از هوشمندی رو ما فارغ از انسان تلقی می‌کنیم که می‌خوایم به اون برسیم؟ که اسم اون رو می‌ذاره رشنالیتی، همون رسیونالیته، حالا ما مسامحتاً ترجمهش میکنیم به عقلانیت، ولی خب ترجمه دقیقی نیست، همین رشنالیتی، رسیونالیته. خب بین این دوتا هم پس ما میتونیم این تمایز قائل بشیم. این هم در حقیقت یه بخشش برمیگرده به دیدگاه های دوره مدرن در حوزه روانشناسی که به خصوص متأثر از نگاه فروید ساحت وجودی انسان رو مرکب از دو بخش دیدن، یعنی یک بخشی که متأثر از ریزن و استدلال، یک بخش هم متأثر از اموشن و عواطف و احساسات. حالا اینجوری حساب بکنید، اگر انسان ترکیب این دو تا ساحت هست، رشنالیتی و اموشنالیتی، ما قسمت ایموشنالیتی رو حذف کنیم ازش، بذاریم کنار. اون چیزی که باقی میمونه میشه رشنالیتی. از انسان یا انسانیت منهای ایموشنالیتی مساوی با رشنالیتی، این رو بگیریم به عنوان اون سمت مقابل انسان. چون ببینید خیلی از رفتارهای انسان بهتر از من میدونید دیگه تابع استدلال نیست. انسان بخشی از رفتارش حداقل در نگاهی که غربی ها به مفهوم رشنالیتی دارن کاملا ایرشناله. مثلا خیلی وقتا ایثار، فداکاری، اینا رو وقتی میان تو این چارچوب مطالعه میکنم میگن رفتار رشنال نیست، چون رشنالیتی باید سود فرد رو حد اکثر بکنه، باید فرد کاری رو انجام بده که در واقع منافع خودش حد اکثر بشه. خب تو ایثار و فداکاری خیلی وقتا این نقض میشه، حتی تو پایین‌ترین سطوحش هم همینه. مثلا حتی یه پدر مادری که فرض کنید به خاطر بیماری فرزندشون شب بیدارن، این شاید داره در ظاهر ضرری به اونها وارد میشه، ولی عواطف و احساسات اجازه نمیده که اینا منافع شخصیشون رو پیگیری کنن، اون اولویت پیدا میکنه. رضا این توضیحو میدن، میگن که ما نمیخوایم بگیم همه رفتارهای انسان ایرشنال هست، ولی انسان بالاخره ترکیبی از رشنالیتی و ایموشنالیتیه. ولی ممکنه مثلا شما برای کاربردی که از سیستم هوشمند توقع دارید نخواهید عواطف و احساسات دخیل بشه. مثل اینکه میخوایم یک افسر پلیس هوشمند داشته باشیم که این تخلفات رو واقعا ببینه، ازش هم نگذره تحت این شرایطی. حالا عامل پلیس انسانی ممکنه اگر یه فردی تخلف کرد بعد بیاد التماس کنه، بعد خواهش بکنه، مثلا بگذره یه خب حالا باشه این مثلا متنبه شد من دیگه. ولی خب شاید قانونگذار کسی که میخواد این ربات رو ازش استفاده کنه به عنوان افسر پلیس اصلا نخواد احساسات اینو دخیل باشه. هر کس تخلفی کرد ناگهان نتیجهش رو در قالب جریمه یا هر چیز شایده این ببین. اینه که ما میبینیم بالاخره در دیدگاه غربی یک جنبه از رشنالیتی، یک جنبه از هوشمندی داره تو رشنالیتی خودش رو نشون میده و اینا رو مقابل هم قرار میدن. یعنی رفتار بشری که ترکیب رشنالیتی و ایموشنالیتیه مقابلش اون رفتار خالص رشنال. خب اگر ما این دوتا محور رو با هم ترکیب بکنیم، محوری که تفکر مقابل کنش بود، محوری که بشر مقابل رشنالیتی بود، از ترکیبش چهار تا رویکرد برای تعریف هوشم از تو این شکل میگیره که رویکرد اول با عنوان کنش بشرگونه هست، بنابراین هوشمندی قراره در کنش دیده بشه و مبنا و الگوی هوشمندی هم انسانه. اگر همین مبنا رو ما ببریم سمت تفکر، یعنی هوشمندی قرار نیست تو رفتار و افعال خودش رو نشون بده، بیاد در تفکر ظهور و بروز پیدا کنه و الگوش هم بشر باشه، میشه تفکر بشرگونه. اگر بیایم رشنالیتی رو مبنا بذاریم به جای بشر و همچنان بخوایم هوشمندی در تفکر باشه، اینجا میشه روی کرده تفکر، قوانین تفکر که به عنوان تینکینگ رشنالی، تفکر رسیونال، و در نهایت با جستجوی هوشمندی در کنش با مبنای رشنالیتی کنش رسیونال. که حالا هر کدوم از این چهار تا روی کرد در تاریخ هوش مصنوعی دنبال شده و حالا عرض کردم هنرمندی آقای راسل و آقای نورویک توی کتابشون این هست که با این دسته‌بندی عملا هر تعریفی قبل از اینها بود در هوش مصنوعی و هر تعریفی بعداً اومد دیگه حداقل توی یکی از این خونه‌ها قرار میگیره و تکلیف ما برای رویکردی که برای هوش مصنوعی اتخاذ میکنیم دیگه روشن هست. خب من رویکرده رو خیلی سریع و اجمالی بهش اشاره میکنم و میخوام سریع برم سراغ اون زیربناها. قاعدتا اون بخشایی رو یه ذره مکس میکنیم که توی زیربناها باهاش کار داریم. حداقل تا اینجا یه چیزی مثلا مشخص شد. ما حتی در تعریف هوش مصنوعی یک نیم نگاهی به روانشناسی داشتیم. روانشناسی به ما میگفت که این ساحت‌های حالا عواطف احساسات، خرد و عقلانیت مثلا دو تا ساحتن. حالا این خودش تونست یک بخش از این دسته‌بندی و تعریف رو مشخص بکنه. خب در این جدول که حالا واقعا با محتواش خیلی کاری نداریم، این نمونه از تعریف رو میاره از 8 کتاب درسی که حالا عموما قبل از سال 2000 نوشته شده. این موارد رو میاره و دقیقا نشون میده که هر کدوم از این کتاب ها یکی از این رویکردها رو اتخاذ کرده بودن. رویکرد اول یه رویکرد acting humanly یعنی کنش بشرگونه هست، با عنوان رویکرد آزمون تورینگ شناخته میشه. خب سیستم اینجا هوشمند تلقی میشه که رفتاری شبیه انسان داشته باشه. چطور بفهمیم رفتار سیستم شبیه انسانه؟ میگه یه آزمایش خیالی رو طراحی کنیم، توی این آزمایش یک فردی به عنوان بازجو بیاد در یک اتاقی بشینه و با بیرون از اتاق فقط از طریق کیبورد، صفحه کلید و صفحه نمایش ارتباط بگیره، هیچ مکانیزم دیگه‌ای برای برقراری ارتباط با بیرون نداره. بیرون از این اتاق در واقع دو تا سیستم، یک سیستم انسان، سیستم طبیعی، یک سیستم مصنوعی، یک ماشین قرار داره. سوالاتی که این فرد بازجو از درون اتاق میپرسه به هر دوی این افراد میرسه و هر دوی اینها هم جواب میدن.
سوال متنی هست درست؟
دقیقاً با متن، یعنی سیگنال اصلی سیگنال متن هستش. و انسان و ماشین اینجا به این سوال پاسخ خواهند داد. حالا چجوری بفهمیم که اون سیستم هوشمنده، اون ماشین هوشمنده؟ میگه اگر بازجو بعد از یه مدت مشخصی که شروع کنه صحبت کردن با این بیرون اتاق، متوجه نشه که جوابی که داره میاد از سمت اون انسان یا از سمت ماشین است، در این صورت اون ماشینه یک سیستم هوش مصنوعی خواهد بود. خب ظاهرش خیلی تعریف قشنگه، یعنی هم راحت فهم میشه، هم و هر صورت یه نوع تست هم براش معرفی شده، این کاملا آزمایشگاهی قابل مطالعه است. اما نکته چیه؟ نکته اینه که اولا یه قابلیت‌های پایه‌ای لازم داره اون سیستم هوشمند ما، که اون قابلیت‌ها از نظر تکنولوژیک باید ساخته بشن تا بشه همچین نتیجه‌ای رو گرفت. که خب دانش هوش مصنوعی در 80 سال گذشته عملا بخشی از تلاش‌هاش صرف شد برای اینکه همین نیازها رو بتونه پاسخ بده. اما از اون طرف این که اون سیستم واقعا شبیه انسان باشه، خب یه جاهایی ممکنه که انسان در بعضی از موارد ضعف داشته باشه. مثلا ما تو محاسبات ریاضی به خصوص برای اعداد بزرگ نسبت به یک ماشین محاسباتی ضعف داریم. یه عدد مثلا 12 رقمی رو بخوایم در یه عدد 12 رقمی دیگه ضرب کنیم، یه مثلا چند دقیقه کار داره. حتی اگه روشش هم بلد باشیم بالاخره باید رو کاغذ بنویسیم چند مرحله، ولی کامپیوتر اینو تو کسی از ثانیه انجام میده. برای اون سیستم هوش مصنوعی چون میخواد وانمود کنه که یک انسانه، یه جاهایی باید توانایی خودش رو کتمان کنه، باید یه جوری اون بازجو رو فریب بده، حتی یه جاهایی غلط جواب بده که بگه خب منم مثل هر انسان دیگه اشتباه میکنم. و عملا همین میشه. یک اشکال این رویکرد اینه که سیستم هوش مصنوعی به خاطر اینکه میخواد رفتار انسان رو تقلید کنه، یه جاهایی میره به سمت فریب اون بازجو به جای اینکه بخواد حداکثر توانمندیشو لحاظ بکنه. حالا یکی از البته انتقادات زیاده ها، یعنی حتی این بحث وجود داره، شما در حد جلسه مثلا 7 8 ساعت هم میتونیم بذاریم انتقاداتی که به آزمون تورینگ وجود داره، هم از حیث فلسفی هم جنبه‌های فنیشو بحث بکنیم. ولی خیلی کلی داریم میگیم این رویکرد خب به عنوان اولین تعریفی که در دوران هوش مصنوعی توسط خود آقای تورینگ در اون مقاله معروفش معرفی شد، بالاخره مطرح شد و توجه‌هایی را به وجود آورد. یکی از ویژگی‌هاش این بود که تعدادی از شاخه‌های تخصصی هوش مصنوعی اصلا به خاطر اینکه این رویکرد مطرح شده بود شکل گرفتن. خود پردازش زبان طبیعی به علت اینکه اون بازجو از طریق سیستم تلتایپ می‌خواد ارتباط رو برقرار کنه، باید زبان رو بفهمه. ماشین باید زبان انسان رو بفهمه تا از این آزمون بتونه بیاد بیرون. قابلیت‌های بازنمایی دانایی، قابلیت‌های استدلال خودکار و به تبعش یادگیری ماشین، اینا ظرفیت‌هایی هستن که آزمون تورینگ نیاز داره. و بعداً این مسئله مطرح شد، خب تایپ به تنهایی کافی نیست، متن همه اون جنبه‌های هوشمندی رو نشون نمیده، باید مثل انسان شما قابلیت ادراک از طریق بینایی رو هم داشته باشید. از اون طرف قابلیت روباتیک که موجود هوشمند بتونه در محیط حرکت کنه و تغییرات فیزیکی در محیط هم به وجود بیاره. لذا شاخه روباتیک هم اهمیت پیدا کرد. بینایی کامپیوتری به تبعش روباتیک. این 6 تا حوزه‌ای که الان توی این اسلاید دیده میشه در حدود 70-75 سال گذشته شاید مهمترین زمینه‌های هوش مصنوعی بودن که الان هر کدومش جدا جدا متخصص داره. یعنی من الان در هوش مصنوعی کار می‌کنم، خیلی‌هاشون مثلا بینایی کامپیوتری کار کردن، اصلا از برای زبان طبیعی چی سر در نمیارن، تخصصی ندارن، یا رباتیک کار میکنن با بازنمای دانایی اصلا کاری ندارن. یعنی کاملا میگم شاخه‌ها اینقدر بس پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، یه خودش به یک علم و یه رشته منحصر به فرد تبدیل شده. خب در حقیقت میشه گفت آزمون تورینگ اگرچه به یک دیدگاه عمومی در نگاه دانشمندان هوش مصنوعی تبدیل نشد به عنوان تعریف، ولی چون شاخه هایی رو تعریف کرد در حوزه هوش مصنوعی، از این جهت دیدگاه مهمیه و قابل تأمله. اما خب همون زمان ها یک جریان دیگه هم شکل گرفته بود همزمان تقریبا با آقای تورینگ، که تلاششون این بود از سازوکارهای شناختی انسان سر در بیارن، بفهمن انسان چگونه فکر میکنه. خب اینجا پرسش ها معطوف شد به موضوع ذهن، هم در مقوله فلسفه ذهن هم در روانشناسی. اون انقلاب شناختی یا کاگنیتیو ریولوشنی که معروف هست در تاریخ شکل گرفت، مال همین عصر هست دیگه، که اهمیت موضوع شناخت و کاگنیتیو ساینس خودش رو نشون داد برای فهم موجودیتی به اسم ذهن. و اونجا هم گفتن ما برای فهم ذهن سازوکارهایی داریم، میتونیم بادا به پایین عمل کنیم، در حقیقت از پیشبینی و آزمون رفتار سوژه انسانی بحث رو پیش ببریم، که در واقع یک انقلابی در حوزه روانشناسی شکل داد. یا اینکه رویکرد پایین به بالا دنبال بشه، که در رویکرد پایین به بالا بیشتر حوزه‌های زیستی و پزشکی میتونستن ورود بکنن، چون میخواستن داده‌های نورولوژیکی رو مستقیما از خود مغز و اجزای سیستم عصبی استخراج کنن و مطالعه کنن، ببینن مغز چگونه کار میکنه و عملکرد مغز رو تعمیم بدن به مفهوم ذهن. در واقع اینجوری هست دیگه، یه رویکرد از مغز شروع میکنه، یه رویکرد دیگه از ذهن شروع میکنه، و اینها هر دو البته قراره به یک سوال پاسخ بدن، نمی که انسان چگونه فکر میکنه. گفته میشه اگر شما بتونید الگوریتم فکر انسان رو شناسایی کنید و بفهمید، میتونید همون رو تبدیل کنید به برنامه کامپیوتری، و حالا این برنامه میشه که شبیه انسان فکر میکنه، چون سازوکار تفکر انسان رو داره تقلید میکنه. واقعیت اینه که ما امروز داریم در یک فضایی در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم که این رویکرد جواب داده به یه شکلی. این سازوکارهای دیپ لرنینگ، حالا مباحث جدیدترش این مدل‌های زبانی بزرگ، مصداقش چت جی پی تی که حداقل تو یک سال گذشته خیلی روش تبلیغات و منافعهای رسانه‌ای داده شده، میشه گفت اینا حاصل این دیدگاه هست. یعنی دیدگاهی که تلاش شد تفکر انسانی فهم بشه. برای فهم تفکر انسانی هم مفهومی به اسم شبکه‌های عصبی طراحی شد، شناخته شد و توسعه پیدا کرد. البته این نکته هست که شبکه‌های عصبی امروز اصراری ندارن که دقیقاً مطابق ساختار مغز انسان عمل بکنن. اتفاقا میگن که حالا دیدگاه مهندسی این هست، ما اصلا کاری نداریم انسان چگونه فکر میکنه یا عمل میکنه، ما اگر یه جایی لازم بشه الگو میگیریم از روش ها و کارکردهای انسانی، ولی اگر راه بهتری هم پیدا کردیم دستمون بسته نیست. و الان به این سمت رفته، این شبکه های عصبی امروز خیلی شباهتی به مغز ندارن، حداقل توی خیلی از جنبه ها. ولی نقطه شروع این بود، نقطه شروع شکلی شبکه‌های عصبی این بود که می‌خواستن یه چیز شبیه مغز رو بسازن. سلول‌های عصبی رو شناسایی کردن، بعد به شکل ریاضی مدلش کردن، بعد گفتن حالا تعداد بسیار زیادی در حد چند میلیارد و چند میلیون مثلا از این سلول‌ها کنار هم قرار بگیرن، اون ساختاری که شبیه مغز هست شکل می‌گیره. خب پس این رویکرد رویکردیه که امروز محصول داده، محصولاتش هم داریم میبینیم، ازش داره استفاده میشه، هرچند ازش فاصله گرفتیم. یعنی ما در هوش مصنوعی الزامی به این که از نتایج علوم شناختی مستقیم استفاده کنیم نداریم، ولی ازش استفاده داره میشه به عنوان رویکرد دوم که خدمتتون عرض شد. اما در روی کرده سوم دیگه بحث انسان رو گذاشتن کنار، گفتن که اصراری نداریم مثل انسان فکر بکنیم. چرا مثل انسان فکر کنیم؟ به اون شکل مطلوب تفکر انسانی که اسمش شد به تعبیری رشنالیتی، اونو مبنا بذاریم. حالا اگه رشنالیتی در تفکر باشه، این همون چیزیه که از گذشته تحت عنوان منطق شناخته می شده. منطق به عنوان روش درست فکر کردن، این بخشی از سازوکارهای مغزی هست و ذهن انسان رو در واقع مدل می کنه که مربوط میشه به استدلال های انکار ناپذیر، جملاتی که اگر شما اونها رو طبق اون قواعد بیان کنید کسی نقضش نمیتونه بکنه، کسی رد نمیتونه بکنه. خب طبیعتا اینجا منطق برجسته شد. بیس دیدگاه های منطقی هم که با حداقل اون چیزی که ما میدونیم در تاریخ فلسفه مطرح میشه با ارسطو آغاز میشه. منطق ارسطویی هنوز هم که هنوزه منطق مستحکم و مهمیه با وجود همه منطق هایی که معرفی شده، باز این منطق جایگاه خودش رو داره و استفاده هاش متعدد هست. در هوش مصنوعی هم متأثر از ظرفیت هایی که منطق داشت، یک سنتی شکل گرفت که برای یه مدت طولانی، شاید حدود 30 سال این سنت ادامه داشت، به اون سنت منطق گرا. و اساسا دنبال این بودن که هوش مصنوعی رو به کمک برنامه‌هایی که مبتنی بر منطق عمل میکنن شکل بدن. خب منطق پس یه جنبه به تعبیری حوزه تفکر رو داره، یه جنبه که این که ما دیگه محدود نیستیم لزوما به مدل فکری انسان که غیر از منطق ممکنه چیزهای دیگه هم باید قاطیش بشه و اضافه بشه. این سنت به دلایل مختلف شکست خورد. حالا باز اینجا فرصت نیست ما ورود کنیم به این دلایل، دلایل خیلی متعدد هستن. ولی شکست روی کرده منطق‌گرا منجر به این شد تو همون اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 که بالاخره یک تکلیفی معین بشه و معرفی بشه برای دیدگاه‌هایی که میخواد برای هوش مصنوعی عموما در حوزه مهندسی بهش تکیه بشه، که تقریبا تو همون اوائل دهه 90 رویکردی که با عنوان رویکرد اکتینگ رشنالی هست، یعنی کنش رشنال، این دیگه معرفی شد. خب تو این معرفی هم یه مفهومی شکل گرفت به اسم ایجنت یا عامل، حالا ترجمهش میکنم به کارگزار، ترجمه خوبی هم هست، تقریبا دقیقه. عامل موجودیتی هست که کار انجام میده و این انجام کارش هم به نوعی ناشی از اراده ای هست که داره، یعنی مثل یه موجود مکانیکی نیست که یک برنامه‌ای بهش داده شده باشه عین اون برنامه رو اجرا کنه. شما از بیرون به رفتارش که نگاه میکنید، برآورد اینه که این داره فکر میکنه، یک اراده ای از خودش داره، یک جاهایی تصمیم میگیره، یک جاهایی به هر حال زد و خوردهای فکری صورت میده و ویژگی های شبیه به انسان داره. من خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان متوجه شدن اگر میخوان مفهوم هوش رو تعریف کنن، هوش رو جدا از موجود هوشمند نمیتونن بفهمن. حالا مثال من میشه اینه، میگه ما مهربانی رو چطور میفهمیم؟ ما اول باید یک انسان مهربان رو تو ذهنمون تجسم بکنیم، بعد تلاش کنیم که ویژگی مهربانی رو ازش انتزاع بکنیم. خود مهربانی رو بدون تصور اون موجود هوشمند، موجود مهربان، واقعا نمیشه تعریف کرد. هوشمندی هم تقریبا همینه، یعنی هر چقدر تلاش کنیم هوش رو فارغ از موجود هوشمند تعریف کنیم، نظر میرسه راهیه که به شکست منجر میشه و واقعا هم داشت میشد. یعنی من حتی یادم ما زمانی که دانشجو بودیم، حالا زمان دانشجوی ما که این مباحث رو میخوندیم، شاید مثلا این کتاب آقای راسل تازه 2-3 سال بود منتشر شده بود، اون موقع هم تو فضای علمی تعریف روشنی از هوش وجود نداشت. من مباحث کتاب راسل هم تازه مطرح شده بود، خیلی از دانشگاه‌های کشور هم موقع کتاب راسل رو تدریس نمی‌کردن، از اون کتاب قدیمی ها استفاده می‌کردن. همیشه ابهام بود که بالاخره هوش چیه. چندین جلسه سر کلاس صحبت می‌شد، مثلا یادم یه وقتی صحبت شد، همین دانشگاه تهران هم ما بودیم، آخر جنبندی کلاس این بود که هوش چیزیه که در دید ناظره، هر چیزی ناظر دید گفت هوشمندی داره، بعد اون هوشمنده. ما گفتیم پس چرا این همه بحث کردیم، مثلا 4-5 جلسه داریم صحبت میکنیم، آخر به اینجا برسیم؟ این که از اول هم احساس میکردیم. ولی وقتی که اومدن اینو پذیرفتن که بیان اول موجود رو نگاه کنن، یه موجودی که حالا اینجا اسمش رو میذاریم عامل، ایجنت، کارگزار، بعد هوشمندی ویژگی این موجود باشه، تقریبا خیلی از دغدغه ها و پیچیدگی هایی در تعریف هوشمندی وجود داشت به خودی خود رفع شد دیگه. اون فهم یه فهم نسبتاً کار راه اندازی شد. حداقل من مدعیم در حوزه فنی برای ساخت پدیده‌های هوشمند این تعریف کارگشا بود و تونست مشکل رو حل بکنه. خب حالا میگن ما عامل هوشمند می‌خوایم. عامل هوشمندمون، ببینید اینجا دقیقاً داریم وارد مبحثی میشیم که ببینیم یک فلسفه خاص میاد هوش مصنوعی رو مصادره می‌کنه. ما می‌خوایم رو این قسمت رو تأکید کنیم. فلسفه‌ای که دیدگاهش از هوشمندی رشنالیتی بود و رشنالیتی رو میگفت انجام کار خوب، این اومد گفت عامل هوشمند یعنی عامل رسیونال، عامل رشنال، رشنال ایجنت. بعد گفت عامل رشنال هم عاملی هست که کار خوب انجام میده. حالا کار خوب چیه؟ اگر شرایط اطمینان باشه، شرایطی که احتمالات دخیل نیست، هر کاری که بهترین برآمد رو داره، مثلا کاری که بیشترین سود ممکن رو به وجود میاره، با دیدگاهی در مکتب سودنگاری هست. و اگر شرایط عدم اطمینان بود، احتمالات دخیل بود، بیاد کاری که برآمد مورد انتظارش یا متوسطش، امید ریاضیش به تعبیری بالاتر هست، اون کار انتخاب بشه. خب این در یک سطح کلان تکلیف مفهوم هوشمندی رو روشن میکنه و عملا بقیه میان زیر این دیگه شروع میکنن به کار کردن. یعنی تقریبا دیگه کسی رو این شروع نمیکنه نقد خیلی جدی انجام دادن. حتی عرض میکنم دیدگاه من از سمت فنی هست، فنی ها با این تعریف دیگه تکلیفشون روشن شد و با هوش مصنوعی دیگه مبتنی بر این تعریف رفتن جلو. بعد حالا تو این کتاب استدلال میاره که اگر ما تعریف هوش مصنوعی رو با مبنای عامل هوشمند، یعنی رویکرد چهارم بپذیریم، عملا تمام امتیازات سه تا روی کرده قبلی رو همزمان داریم. یکی از دلایلش این که میگه خب شما در دو تا روی کرد دغدغتون تفکر بود، روی کرد تفکر انسانی و تفکر رسیونال که مبتنی بر منطق بود. خب تفکر خودش یه رفتاره، اونم یک رفتار رشنال هست. پس اگه شما بگید رفتار رشنال، تفکر هم داخلش هست، اون رو در بر میگیره. ولی همه رفتارهای رشنال مبتنی بر تفکر نیستن، مثل رفتارهای غیر ارادی. مثلا پلک زدن انسان غیر ارادی و کاملا کار درستی هم هست، ولی نیاز نداره مبتنی بر تفکر باشه. یا اینکه ما مقابل مثلا یک شیء داغی وقتی دستمون قرار میگیره ناخودآگاه دستو میکشیم، این عمل غیر ارادی هم یه کار درسته، چه بسا بهترین کار ممکن هست، ولی مبتنی بر تفکر نیست. خب پس اساساً رویکرد رفتار رشنال اون دوتا رویکردی که مبنا رو تفکر میگرفتن رو میتونه پوشش بده. از اون بر صحبت سر این بود که یه رویکرد داشتیم، یعنی رویکرد آزمون تورینگ، رفتار بشری رو مبنا قرار میداد، افعال بشری، مدل انسان کنش کردن. خب اینجا میشه اینجوری گفت یک اشتراکی بین رفتار رشنال و رفتار بشری وجود داره. بعضی کارها رو انسان انجام میده که مبتنی بر همین رشنالیتیه و شما میتونی همونها رو باز تو همین مدل قرار بدی. از اون طرف ما انسان برامون چون یه موجود پیچیده است، نمیتونیم از همه افعال و رفتارش برآورد دقیق و علمی داشته باشیم. اگر مبنای هوشمندی رو بذاریم رفتار بشری، خود همون فهم رفتار بشری که حالا به یک نوعی موضوع دانش روانشناسیه، خودش به اندازه کافی دردسرساز هست و همیشه محل چالش و بحثه. پس ما اصراری اصلا رو رفتار بشری نمی کنیم، اصلا ما اصراری نداریم که موجود هوشمندی بسازیم حتما شبیه انسان باشه. ولی اگر انسان رفتار خوبی داره و به درد ما میخوره مبتنی بر نیازی که داریم، این رو میایم ذیل همون رفتار رشنال پیاده سازیش میکنیم. خلاصه جنبندی اینه که رویکرد عامل رشنال برای تعریف هوش مصنوعی رویکرد اثر بخش و قابل استفاده است و قاعدتاً با تجربه‌ای که تو این حدود 20 سال بعد از ارائه این تعریف جامعه علمی هوش مصنوعی داشته، این چالش های عملی رو حل کرده. و اون ببین بحث اینه دیگه، ما میخوایم تعریفی باشه هم افزایی به وجود بیاره، افراد مختلف با تخصص های مختلف که در هوش مصنوعی کار میکنن بتونن اجزای یک پدیده بزرگ و پیچیده رو جدا جدا بسازن و اینها به هم بخورن و با هم کار بکنن. این نیازمند یک تعریف جامع و هماهنگه که این تعریف تونست این کار رو انجام بده. لذا مفهوم عامل رشنال مهم شد، بعد خود همین دیگه روش هزاران کار علمی و پژوهشی و اینها صورت گرفت. و تا جایی که میدونم مفهوم رشنالیتی به واسطه عمق فلسفی که داره و پیچیدگی هایی که در مکاتب مربوطه در فلسفه داره، خودش به اندازه کافی چالش برای ما داره که بخوایم روش کار کنیم و ببینیم چقدر این موضوع به عنوان مبنای هوش مصنوعی انتخاب شده انتخاب درستی هست. یعنی ما وقتی از دیدگاه علوم انسانی به هوش مصنوعی نگاه میکنیم، شاید این اولین سوالیه که جای بحثش هنوز بازه و میشه به خوبی روش مانور داد. جالب این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که همین رشنالیتی که اینقدر در تعریف اهمیت داره، واقعا خود این متفکرین نتونستن بهش پایبند باشن. مثل خیلی از چیزهایی در تمدن غرب در حوزه نظر مطرح میشه که شما میبینید در عمل هیچ رنگ و بویی ازش نیست. حالا قصه رشنالیتی هم اینجوریه، چون رشنالیتی کامل اگر قرار باشه به اون تعریفی که خودشون از رشنالیتی ارائه میکنن، هم در جنبه فلسفیش هم بعداً در نگاه اقتصاد و به تبعش حالا تو روانشناسی، اگر اینا رو بگیریم اصلا به یه چیز غیر ممکن میرسیم. حالا نکتهش هم تو این هست، رشنالیتی میگه الان یه کاری باید انجام بدی که نتیجهش در آینده بیشترین سود رو برای شما به وجود بیاره. خب داره در مورد یک چیزی که هنوز رخ نداده صحبت میکنه، در مورد چیزی که نمیدونه قوانینش در آینده چه خواهد بود، یعنی کاملا با ظن و گمان همراهه. خب چون نمیتونه از آینده اطلاع داشته باشه، پس مجبور آینده رو برآورد کنه، مجبور میشه آینده رو پیش بینی بکنه، ممکنه با واقعیت هماهنگ نباشه. خب این پیش بینی نیازمند محاسبه است. حالا محاسبه که میگیم کلیه، یا یه دستگاه فیزیکالی به اسم کامپیوتر باید محاسبه رو انجام بده، یا یک موجودی مثل انسان با کلیت توانمندی‌هایی که داره باید محاسبه رو ببره جلو. ولی در هر صورت محاسبه زمان میخواد. وقتی زمان به محاسبه میخوره، در حین گذشته زمان دنیا میتونه تغییر کنه. وقتی دنیا تغییر میکنه، ممکنه تصمیمی که من بعد از گذشته زمان میگیرم دیگه با شرایط دنیا تو اون لحظه هماهنگ نباشه. مثلا شما الان با فرض اینکه این مقابل یک اتومبیل به سمتتون داره میاد دارید تصمیم میگیرید، حالا اتومبیل اومد مسیرش رو عوض کرد و شما 5 دقیقه دارید فکر میکنید که مقابل این باید چه حرکتی رو انجام بدید. خب 5 دقیقه بعدی میخواهید کنش مربوطه رو اجرا کنید، اون ماشین دیگه اونجا وجود نداره و تصمیم شما تو لحظه اجرا دیگه رشنال تلقی نمیشه. ولی میگن ما این رو باز رشنالیتی قبول داریم، میگیم این رشنالیتی از نوع حسابیه، کلکیولیتیو رشنالیتی. یعنی فقط اینجا محدودیت های محاسبه باعث شده که احساس بشه رشنالیتی نقض میشه، وگرنه یعنی اصل قضیه سر جای خودشه. خب باز کاش میتونستیم همینجا هم بمونیم، ما یه سیر عقب نشینی داریم تو یه مرحله دیگه. آقای سایمون که اول جلسه هم بهشون اشاره شد، هربرت سایمون که خب دانشمند اقتصاد و مدیریت تلقی میشه و جایزه نوبل هم میگیره، اصلا جایزه نوبلش رو دقیقاً به خاطر معرفی مفهوم باندد رشنالیتی میگیره، رشنالیتی کراندار. همه حرفش هم اینه که رشنالیتی کامل حتی رشنالیتی حسابی نیازمند منابع نامحدوده و ما منابع نامحدود نداریم. چون منابع اون محدود هست، از نظر حافظه، از نظر سرعت عملیات و همه اون منابعی که نیاز داریم، ما نهایتاً یک سطحی از هوشمندی رو، یک سطحی از رشنالیتی رو میتونیم محقق بکنیم که به این گفت باندد رشنالیتی. و اساساً دانش اقتصاد به واسطه این تعریف چه بسا یک بار بازنویسی میشه، یک بار تغییر میکنه. حالا جالب اینه ما در هوش مصنوعی امروز حتی به این تعریف هم نتونستیم پایبند باشیم. نهایتاً تعریف رشنالیتی به خاطر اینکه همش می‌خواست به آینده ارجاع بده، دیدن کارآمد نیست و کمکی نمی‌کنه. آخر سر اومدن گفتن اصلا ما بحثمون بهینه‌سازیه. رشنالیتی تبدیل شد به اپتیمالیتی، شد باندد اپتیمالیتی، یعنی اپتیمالیتی کراندار یا بهینگی کراندار. و همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم سیستم هوش مصنوعی موفق بر مبنای این آخریه، یعنی اپتیمالیتی کراندار دارن کار میکنن. خب این هم یه نکته است دیگه، چرا یک مفهومی مبنای تعریف قرار میگیره که اساساً قابلیت اجرا نداره و در عمل اینقدر باید ازش عقب نشینی کرد؟ این همون گندم نمایی و جو فروشی میشه دیگه. یه گندمی رو اول نشون داده گفته من اینو میخوام به شما بفروشم، آخرش میبینی جو فروخته. این به نظرم خیلی جای کار فلسفی داره، یعنی آخر سر مشخص بشه اگر تمدن غرب الان میخواد هوش مصنوعی رو توی جهان بست بده و اهداف خاصی هم قاعدتا از اون در نظر داره، تو مجموعه این اهداف به چه چیزی پایبنده، چه مکتبی، چه فکری پشت سر این قضیه هست. نمیشه در مقالات و کتاب‌ها ادعای رشنالیتی بکنیم و اون رو بذاریم مبنای کار، ولی ببینیم در عمل یه چیزی در حد اپتیمالیتی داره پیاده سازی میشه. این یکی از نکاتیه که حالا به خصوص حالا تو این جمع که نگاه‌ها فلسفی هست و دغدغه تو این قضیه وجود داره، جای کار داره و میشه بهش پاسخ. خب من از این بحث مبانی میخوام عبور کنم، بیشتر از این وقت دوستانم توی این قسمت نگیریم، هرچند هنوز مباحث خوبی توی این قسمت هست، ولی میخوام خیلی سریع بریم سراغ این زیربناها، قولی که دادیم رو در واقع بهش عمل بکنیم. زیربناهای هوش مصنوعی به معنای شاخه های از علوم که شناسنامه دار هستن و بودن و مسائلشون به طور مستقیم تو هوش مصنوعی ورود کرده و تزریق شده، اینها رو ما به عنوان زیربناها در نظر میگیریم. از قدیمی ترینشون که فلسفه است با بیش از 2500 سال قدمت و آثار تاریخی که داره، تا برسه به ریاضیات که تقریبا همون هلوهوش قدمت داره، بعد برسه به اقتصاد، از اینجا بعد دیگه علوم دوره مدرنن، کمتر از 300 سال اینها قدمت دارن. حوزه اقتصاد، بعد میرسیم به نوروساینس، علوم اعصاب، روانشناسی، بعد از اون مهندسی کامپیوتر، ما بعد از اون دانش کنترل و سایبرنتیک و زبانشناسی. این هشتا به عنوان زیربناهای علمی هوش مصنوعی تلقی نمیشن. عرض کردم مبنا هم چی هست اینجا. اینجا تمام این علوم مسائلی داشتن که قبل از شکل‌گیری دانش هوش مصنوعی داشتن رو اون مسائل کار میکردن و عیناً اون مسائل با نتایج بررسی‌هایی که داشتن تزریق میشه به حوزه هوش مصنوعی و این رشته در واقع از اینو تغذیه میکنه. البته غیر از اینه چند حوزه دیگه هم هست که نمیخوام تو این جلسه اصلا بهشون ورود بکنیم، ولی من چون میخوام کلیت علوم انسانی رو عرض کنم باید بگم که اینا هم وجود داره هرچند ما بهش نمیپردازیم. در یه دیدگاهی به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی رو سعی میکنن به جای اینکه تقلید از یک انسان باشه، تقلید از جامعه انسانی باشه. میگن خیلی از توانمندی های انسان، توانمندی هایی که در تشکیلات، گروه و مجموعه های انسانی شکل میگیره و هوشمندی که توی مجموعه ها و جوامع هست و به تعبیر شخصیتی که در جوامع شکل میگیره، خود همین تولیدگر حجم زیادی از الگوریتم‌های هوشمند. اینجا دانش مدیریت، علوم اجتماعی با تمام زیرشاخه‌هاش، علوم سیاسی با همه زیرمجموعه‌هاش و حتی علوم نظامی، حوزه‌های مربوط به فرماندهی و لوجستیک و هر چیزی شما تصور بکنید برای هدایت نیروها در یک صحنه جنگ و آرایش‌هایی که اونجا صورت می‌گیره، اینها هم به عنوان زیربناهای هوش مصنوعی تلقی میشن. حالا حداقل نمی‌دونم حالا تقسیم بندی دوستان قبول دارن چه جوریه، ولی قاعدتاً حالا علوم مدیریت رو توی علوم رفتاری تقسیم بندی و دسته‌بندی می‌کنن، ولی خب بالاخره جزء علوم انسانیه. علوم اجتماعی هم هرچند تو تقسیم بندی جدید غربی ها جدا از هیومانیتی و علوم انسانی تلقی میشه، ولی باز این هم متأثر از علوم انسانیه و همینطور علوم سیاسی. حتی تو این قسمتش کمتر تردید هست که این جزء علوم انسانی نباشه. اینا هم وجود دارن و مسائلشون هم توی عرض کردم در دیدگاه هوش مصنوعی توضیح شده و سیستم های چند عاملی که یکی از نگاه ها به حل مسئله در هوش مصنوعی هست، اینها مطرح. بله، حالا اون یه جورایی به علوم اعصاب شاید مثلا مرتبط میشه، ولی وجود داره. بله بله، حالا من که معتقدم کمتر علمی هست که الان تو هوش مصنوعی تأثیری نداشته باشه، ولی اینها مستقیما مسائلشون رو تزریق کردن به حوزه AI و هوش مصنوعی. خب حالا از بین همه اینها ما امروز این چهارتا رو بهش بپردازیم. یعنی تو اون رینگ اول، حلقه اولی که وجود داشت، فلسفه، اقتصاد، روانشناسی و زبانشناسی به عنوان زیربناهای هوش مصنوعی در علوم انسان. خب با توجه به قدمت، قدیمی ترین حوزه فلسفه است. فلسفه حجم زیادی مسئله تولید کرده. بالاخره بشر از زمانی که تاریخ تفکر رو تدوین کرد و حتی اون چیزی که دست ما رسیده، میبینیم مسائل مهمی مطرح شده و تلاش شده بهش پاسخ داده بشه، که این مسائل واقعا اثرشون برای شکل‌گیری هوش مصنوعی و توسعه اون اثرگذار و جدی بوده، خیلی اثرگذار و جدی. یکی از سوالاتی که در فلسفه مطرح شد مربوط به حوزه منطقه، پرسش در مورد این بود که آیا میتونیم از قواعد سوری برای استخراج نتایج معتبر استفاده کنیم یا نه. این سوال چرا در هوش مصنوعی مهم هست و چرا از نتایج استفاده کرد؟ به علت اینکه شما میخواهید با ماشین کار کنید، ماشین قراره استدلال انجام بده. وقتی ماشین میخواد استدلال انجام بده، در وهله اول درکی از معنا نداره، باید از روی ظاهر قضاوت کنه و بره جدا. حالا این سوال داره اینجوری ترجمه میشه که آیا ماشین میتونه با نگاه کردن به ظواهر به نتایج معتبر برسه که تو استدلال و استنتاج بشه رو اونها تکیه کرد. خب تجربه‌ای که فلسفه در حوزه منطق و مسائل مربوطه دنبال کرد به این سوال پاسخ مثبت داد که بله، امکان پذیر. بعد یه سوال دیگه البته بیشتر در دوره مدرن مطرح شد که چه نسبتی بین ذهن و مغز وجود داره. البته خب سوال دقیق تره، نسبت بین ذهن و بدن رو مطرح میکنن. Mind and body problem جز مسائل مهم در فلسفه ذهن به حساب میاد. خب اینجوری احساس میشه و سوال اینجوری مطرح میشه، چطور یک ذهن غیر فیزیکی از یک مغز فیزیکی برمیاد؟ این همون سوالیه که حالا با دوالیزم دکارتی یک جور بهش پاسخ داده میشه، در دیدگاه های مونوئیستی و متریالیستی یک جور دیگه بهش پاسخ میدن. ولی بالاخره این سوال نسبت بین ذهن و مغز، نسبت بین ذهن و بدن. سوال سوم سوال دیگری است که مبنای عمل در حوزه های مثل یادگیری ماشینی شد. دانایی از کجا میاد؟ یک سیستمی که چیزهایی رو میدونه، مبتنی بر اونها عمل میکنه، از کجا میدونه؟ از کجا این ذهنیت رو به دست میاره؟ و در مورد این پرسش میشه که چه رابطه‌ای بین دانایی و افعال و کنش‌ها وجود داره، نسبت بین نالج و اکشن. خب بهتر از من میدونید که این موضوع مربوط به دانش اخلاق هست. سازوکارهای اتیکس و اخلاق مشخص میکنه که دانایی چگونه به کنش و فعل منجر میشه. چی میشه که ما چیزهایی میدونیم به اونا عمل میکنیم، یا نه برعکسش میدونیم و باز عمل نمیکنیم. اینا مربوط به این پرسش چهارم هست. خب من در مورد سیر تاریخیش نمیخوام صحبت کنم، فقط یه نمودارهایی رو نشون میدم ببینید یک روندی در خود حوزه فلسفه طی شد و نتیجه طی این فرایند یه جنبندی هایی رو برای جامعه علمی حداقل در سطح تمدن غرب شکل داد. خب ارسطو اومد شروع کرد قوانین حاکم بر بخش رشنود مغز رو تدوین کرد، اسمش شد لاجیک، اسمش شد منطق، همین قاعده ساده قیاس استثنایی که دیگه اثر من از شمس تقریبا هیچ نقدی هم بهش وارد نیست، حداقل در حدی که من میدونم. خب این داره اولین میخ رو به تخته مربوطه ماجرا میکوبه دیگه، ای که شما میتونی بدون در نظر گرفتن اینکه خود سقراط چی باشه، کبرا چی باشه و قاعده منطقیتون چی باشه نتیجه گیری کنید. حالا تو ریاضی، تو منطق ریاضی میگیم مثلا پی درست باشه، پی آنگا کیو هم درست باشه، لاجرم درستی کیو اثبات میشه. اصلا مهم نیست پی و کیو چی باشن، یعنی ما میتونیم از روی ظاهر استدلال کنیم به نتیجه برسیم. خب ارسطو شروع میکنه این رو در دوره نهضت ترجمه که آثار از عموما جهان اسلام داره ترجمه میشه به اروپا. خب خود اونا تقریبا از این طریق با آثار ارسطو آشنا میشن. این بحثای نظریه پردازی تو اون دوران مثلا یه چیزی رو شکل میده توسط آقای ریمون لال به اسم چرخ‌های مفهومی، که حالا بدون که دستگاهی رو بسازه ولی روی کاغذ با استدلال‌های منطقی توضیح میده که چطور یه دستگاه مکانیکی میتونه استدلال انجام بده. بعد آقای داوینچی یکی دو قرن بعدش میاد ماشین‌حساب مکانیکی رو طراحی میکنه. بعد توماس هابز در ذیل همون مفهوم لویاتان که آداب علوم سیاسی اون رو بیشتر روش تاکید دارن، ایده حیوان مصنوعی رو معرفی میکنه. خیلی جالبه، یعنی این مدلی که امروز تمدن غرب دنبال میکنه که با هوش مصنوعی دنیا رو کنترل کنه، اون جهان تک حکومتی مورد نظر ساختار نظم نوین جهانی غربی ها که میخواد رقم بخوره، میخوان این رو با هوش مصنوعی محققش کنن، میخوان مبتنی بر سیستم سایبرنتیکی محققش بکنن. ولی میریم ببینیم ایده های اصلیش مال همین آقای توماس هابزه. هابز اولین بار ایده حیوان مصنوعی رو معرفی کرد و گفت که استدلال شبیه یک محاسبه عددی هست، همونطور که دو به اضافه دو میشه چهار و شما محاسبه عددی انجام میدید، توی منطق هم همینطور دو تا چهار تا مثل همون قاعده قیاس استثنایی. آقای شیکارد اولین ماشین محاسبه رو ساخت، اتفاقا کاربردش هم در نساجی بود، قرار بود در واقع دستگاهی یک طرح پارچه از پیش تعریف شده رو به طور اتوماتیک ببافه و موفق هم شد. آقای پاسکال اولین ماشین محاسبه معروف رو ساخت و آقای لایبنیز یک دستگاه مکانیکی ساخت که میتونست رو مفاهیم محدود عملیات محاسباتی انجام بده. مثلا فرض کنید یه دستگاهی بود که میگفتیم سرد به اضافه گرم مساوی ولر، یه همچین چیزی رو میتونست پاسخ بده. به هر حال این سیر تحول فلسفی یه چیزی رو روشن کرد از نگاه غربی‌ها، براشون اینو مسجل کرد که میتوان نتایج استدلال ها رو فارغ از نگاه کردن به محتوای معنایی از روی ظاهر به دست آورد. پس وجود سیستم هوشمند، ببینید اینجا این نتیجهش اینه دیگه، پس وجود یک سیستم هوشمندی که معنا رو نفهمه ولی بتونه رفتاری از خودش نشون بده که انگار معنا رو میفهمه وجود داره. حالا مثالش چون خیلی واضحه، این چت جی پی تی که الان استفاده میشه همینه دیگه، این درک از معنا نداره ولی یک جوری وانمود میکنه ما احساس میکنیم معنا رو میفهمه. خب این سوال اول، خب خودش سیر طولانی در فلسفه داشته و دوستان خیلی بهتر از من میدونن که هر کدوم از این مراحل چه اتفاقاتی در تاریخ فلسفه براش افتاده که این دیدگاه ها آروم آروم شکل بگیره و به این نقطه برسه حالا نسبتا تثبیت بشه. دقیقا در موضوع نسبت بین ذهن و مغز و نسبت بین ذهن و بدن هم همین ماجرا بود. البته خب این مسائل جزو مسائل دوری مدرن هست. آقای دکارت با معرفی مکتب راسیونالیسم و اینکه قدرت استدلال برای فهم جهان اصالت داره با همون مفهوم کوژیتو که معرفی میکنه، خب یه سنگ بنایی رو میذاره. طبیعتا دکارت قائل هست به دوالیسم و تمایز مغز و ذهن از دیدگاه دکارت مطرح میشه، ولی خب نگاه دکارت اصلا نوع طرحش به گونه ایه که خیلی سریع دیدگاه مونوئیستی از حیث ماتریالیستی رو شکل میده. یعنی یک جوری اون جنبه غیر مادی مغز ذهن مطرح میشه که مخاطب احساس میکنه شاید اگر این نبود هم نبود، مشکلی نیست. اون جنبه فیزیکی برجسته میشه. و به تبعش فیزیکالیسم و اینا میاد وسط. خب الان تمدن غرب همین تصوری داره، میگه اصلا کار ندارم ذهن وجود داره یا نداره، من یه پدیده فیزیکی میسازم، این پدیده فیزیکی ذهن رو به وجود میاره، فعال میکنه. نظام میگن اگر قراره ما یه موجودی مثل انسان بسازیم، فقط سخت افزار باید پیشرفته تر و پیچیده تر بشه. اینکه حالا روحی باید باشه، مثلا اون روح باید با این جسم پیوند بخوره، یک انفعالاتی باید اتفاق بیفته، این مطرح نیست. خب اینم سوال دوم که باز این اثرگذاریش هوش مصنوعی مشخصه. سوال سوم، دانایی از کجا میاد؟ خب اینکه دانایی از کجا میاد، تمام این مکاتبی که در حوزه فلسفه علم سالها در موردشون دعوا بوده و هنوزم هست، اینها برای هوش مصنوعی دستور کار تعریف کردن، روش تعریف کردن. امروز وقتی ما میگیم با یادگیری ماشین سیستم هوشمند میسازیم، و تقریبا هیچ سیستم هوشمندی امروز نیست که از ماشین لرنینگ استفاده نکنه، اینها همشون متکی بر اصل استقرار هست. اولا قائل به حسگرایی هست، یعنی هیچ چیزی قابل درک نیست مگر اینکه اولا در حس باشه، این داده های سیستم باید از طریق حسگرها جمع آوری بشه، بعد این داده ها روابطشون باید از طریق استقرا کشف بشه و شناسایی بشه. لذا تمام روش های یادگیری در عمل یادگیری استقرایی هست. حالا چطور ما بتونیم به این نتایج مبتنی بر استقرا اتکا بکنیم؟ دیدگاهی تحت عنوان اثباتگرایی منطقی در دوره مدرن و تقریبا همین 100 سال گذشته رایج بود و افرادی مثل ویتکنشتاین و راسل و کارناپ و همپل و اینها به این مسیر در واقع میشه گفت دمیدند، به طور ویژه در حوزه پوزیتیویسم منطقی که به نوعی ترکیب راسیونالیسم و امپریسیسم، این نتایج مستقیما امروز داره در یادگیری ماشینی استفاده میشه و دقیقا همین سیر فلسفی اومد در هوش مصنوعی، تبدیل شد به الگوریتم، تبدیل شد به روال اجرایی. خب در نهایت پرسش چهارم که اینکه چگونه کنش به دانایی ارتباط پیدا میکنه، چطور دانایی ما منجر به کنش میشه. خب میدونیم این دیگه موضوع دانش اخلاق، از خود اخلاق نیکوماخوسی ارسطو که آنالیز مینز اند دقیقا مبتنی بر رویکرد ارسطو شکل میگیره، بعد حالا میایم در دوره مدرن که حالا کم کم مبانی اخلاق داره میره به سمت دیدگاه های به نوعی سود انگارانه و مبتنی بر سودمندی و یوتیلیتی. خب شما البته این وسط دیدگاهی مثل دیدگاه کانت رو هم دارید که مثلا اخلاق مبتنی بر دیدگاه وظیفه شناختی رو مطرح میکنن، اما چیزی که نهایتاً در هوش مصنوعی پذیرفته شده دقیقاً این همون چیزیه که در تمدن غرب امروز دارن بر مبنای اون عمل میکنن، سودانگاری و سودگرایی. البته خود این سودانگاری نوع خاصی از پیامدگراییه، یعنی اینکه همیشه ما این سوال رو داریم که نتیجه مهمه یا وظیفه، این سوال رایجه دیگه. اگر وظیفه رو مبنا بذاریم خب یه جور بهش جواب میدیم، اگر نتیجه برامون مهم باشه به معنی پیامدگرایی نوع دیگری این پاسخ داده میشه. بنابراین در نهایت در هوش مصنوعی برای این سوال چیزی که از فلسفه به عمل تبدیل شد انتخاب مکتب پیامدگرایی هست و نوع خاصی از اون به اسم سودگاری و سودگرایی. جان استوارت میل و جرمی بنتام میشه گفت آدم های اصلی این دیدگاه هستن که امروز استفاده میشه. خلاصه این قسمت یعنی نقش فلسفه در زیربنای هوش مصنوعی به عنوان یک دانش مهم در علوم انسانی، خلاصش اینه که در خصوص قوانین حاکم بر ذهن استدلال مکانیکی پذیرفته شد که امکان پذیره، در خصوص ماهیت ذهن، ذهن فیزیکی پذیرفته شد، یعنی شما امروز امکان نداره فردی رو در هوش مصنوعی پیدا بکنید که بیاد به شما بگه من ذهن غیر فیزیکی رو میشناسم و حالا ممکنه اعتقاد شخصی کسی داشته باشه، ولی بیاد تو اون چارچوب علمیش با ادبیات روز و هوش مصنوعی صحبت کنه، داره ذهن رو فیزیکی تلقی میکنه. در مورد منبع دانایی هم قرار شد منبع دانایی حس و تجربه باشه، رضا شهود و الهام و مواردی از این دست اصلا اینجا موضوعیت نداره. در مورد معیار تبدیل دانایی به کنش هم مکتب سودگرایی و سودنگاری مشخص شدید، هر آن چیزی که عامل میدونه نهایتاً از دانستای خودش آنگونه استفاده میکنه که سودش رو حد اکثر میکنه، کنشی رو انتخاب میکنه که سود حد اکثر براش شکل بگیره. خب اینو یه خلاصه‌ای از فلسفه، یعنی قطعاً البته خیلی بیشتره، من تاکیدم برای اینه که ما داریم مقدماتی رو میگیم و خودمون هم شاگردیم توی این قضیه، میخوایم یاد بگیریم، ولی دیدیم که در هوش مصنوعی از این زیربناهای فلسفی گرفتن و البته نه به همین مکاتب فلسفی، یک مکتب فلسفی نهایتاً اینجا پذیرفته شد و مبتنین بر اون ما رفتیم جلو. قاعدتاً تو هر کدوم از اینها ما در حداقل مکتب فلسفه اسلامی خودمون حرفای متفاوتی داریم، چه بسا اگر یک بار مرور کنیم و این حرفای متفاوت رو بخوایم تو این چارچوب جانمایی بکنیم به مکتب جدیدی برای هوش مصنوعی دست پیدا کنیم و معتقدم شدنیه، ولی خب اون عمق فلسفی و ریزبینی هایی که لازم داره رو باید رعایت کرد. این از موضوع فلسفه. در حوزه بعدی دانش اقتصاد، دانش اکونومی و اکونومیکس، خب اینجا البته با یه دانش سرکار داریم که به لحاظ تدوینش چیز حدود 300 سال مثلا قدمت داره، خیلی قدیمی نیست مثل فلسفه، هرچند همه اینها از تفکر فلسفی هم بهره‌مند شدن، ولی خب از زمانی که خودشون تابلو داشتن به عنوان یه دانش تخصصی به اینها نگاه شده و مسائل خودشون رو دسته‌بندی کردن و کلاسه‌بندی کردن، خب چند تا سوال هم تو اقتصاد وجود داشت که مستقیم اومد در هوش مصنوعی اثرگذاری خودش رو اعمال کرد. یکیش بحث حد اکثر کردن سوده، پرسش در مورد اینکه چگونه باید تصمیم گیری کرد تا سود حد اکثر بشه، این سوال کجا نیاز بود؟ دقیقا اونجایی که ما می‌خواستیم عامل راسیونال رو به عنوان مبنای تعریف هوش مصنوعی انتخاب کنیم، دقیقا همین سوال در هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد مطالعه شده بود و براش سازوکارهایی دیده شده بود. یه بحث دیگه در اقتصاد تقابل با دیگرانه، یه عاملی میخواست سود خودش رو حد اکثر کنه و جامعه تشکیل شده از چندین عامل و عاملهایی هستن که مقابلش نمیخوان اتفاق بیفته، اونا میخوان سود خودشون رو حد اکثر کنن، یه جاهای سود عامل رقیب با من تضاد داره، اینجا چه باید کرد؟ چگونه ما تصمیم گیری درستی رو انجام بدیم که اینجا تقابلی اتفاق نیفته؟ یا اون تقابله رو بتونیم به نحوی حل بکنیم که حداکثر سود رو ببریم. اینا شد موضوع نظریه بازی، گیم تئوری، که میدونید هم در اقتصاد، هم در علوم سیاسی، هم در حوزه روانشناسی، توی علوم فنی، تو همه اینها کاربرد داشته و استفاده شده، ولی باز بیس و پایش یک حوزه علوم انسانی هستش. و البته یک سوالی که کمتر اقتصاددان‌ها رفتن و تلاش کردن که بهش پاسخ بدن، اونم قصه سود در آینده است. وقتی سود در آینده دور دست به دست میاد چگونه باید الان عمل کرد؟ وعده‌ای که حالا میگن نسیه است، وعده‌ای که داده میشه که مثلا الان این کارو بکن 10 سال دیگه 20 سال دیگه نتیجه‌ای حاصل میشه. عامل وقتی همچین وعده‌ای بهش داده میشه چطور باید عمل بکنه؟ میشه مسئله سود در آینده. که دقیقاً هر سی این مسائل همین امروز هم جزء مسائل مهم هوش مصنوعی و راه حل‌هایی که حوزه اقتصاد برای اینها پیشنهاد کرد یا به تعبیری مطرح کرد اینها استفاده داره. خب در حوزه روانشناسی باز خیلی میشه صحبت کرد. من چون تو همین سیر بس یه جایی اشاره داشتم به اون قسمتایی روانشناسی کمک کرده به هوش مصنوعی و حالا می‌خوام دقیقاً بگم که اون ارتباط دقیقش کجاست. اون ارتباط دقیق بین روانشناسی و هوش مصنوعی در موضوع تفکر و عمل در انسان و حیوان، انسان و حیوانات چگونه فکر میکنن، چگونه عمل میکنن. خب ما اگر بدونیم انسان چگونه فکر میکنه، اگر بدونیم انسان چگونه عمل میکنه، یا حتی همین سوالات رو در خصوص حیوانات بتونیم تا حدی بهش پاسخ بدیم، نتیجهش اینه که به الگوریتم رسیدیم. این الگوریتم میتونه تبدیل بشه برنامه کامپیوتری، اون برنامه کامپیوتری هم میشه هوشمند. یه جورایی مبتنی بر اون رویکرد شماره دو که در تعریف هوش مصنوعی گفته میشد. خب این چطور امکان پذیره؟ یا اصلا کجاها استفاده شده؟ ما الان یه بخشی از ادبیات یادگیری ماشینی که جزء قلب سیستم هوش مصنوعی فعلی تلقی میشن، اینها رو مدیون روانشناسی هستیم. اصلا ما در دانش روانشناسی یک مجموعه نظریاتی داریم به اسم نظریه یادگیری (learning theory) که در مورد شیوه های یادگیری انسان و بعضا حیوانات صحبت میکنه. و تعدادی از همین الگوریتم هایی که در لرنینگ تئوری روانشناسی بود اومد در کامپیوتیشنال لرنینگ تئوری، یعنی نظریه یادگیری محاسباتی، پیاده سازی شد و از دلش سیستم های هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین شکل گرفت. حتی خود الگوریتم یادگیری در شبکه های عصبی هم، اون الگوریتم پایش که مبتنی بر روش هبیان هست، اون دقیقاً از یک مبحث روانشناسی گرفته شد و استفاده شد. ولی خب خیلی قصه عمیق‌تر از این است. یعنی اساساً ما هر سوالی در خصوص نحوه تفکر و نحوه عملکرد انسان و حیوان بهش پاسخ داده باشیم، اون پاسخ اینجا برای هوش مصنوعی جنبه الگوریتمیک داره و قابلیت استفاده. و نهایتاً در بحث ما زبانشناسی. زبانشناسی باز جزی از علوم انسانی هست و شاید مهمترین پرسشی که از زبانشناسی برای ما مهمه و استفاده میشه، رابطه بین زبان و تفکره. چه ارتباطی بین زبان و تفکر برقرار میشه و اینا اساساً چه نسبتی با هم دارن؟ خب میدونید زبان غیر از اینکه یک مؤلفه قدرت هست، از نظر معرفتی هم موضوع عمیق و مهمیه. حالا گفته میشه مثلا زبان فلسفه، حالا تو ادبیات غرب میگن آلمانیه، یعنی کسی فلسفه رو خوب میفهمه که آلمانی هم بلد باشه. حالا این چقدر صحت داره؟ یه دوستان فلسفه باید در موردش نظر بدن. ولی خب حداقل برداشتی از این صورت میگیره که یک زبانی شاید به لحاظ گستره واژگانی یا گستره ساختارهای زبانی برای بیان یک مجموعی از مفاهیم و عبارات غنی‌تر باشه. یا مثلا همین که قرآن کریم به زبان عربی نازل شده، این قطعا چیز تصادفی نیست و خداوند برای اینکه از این زبان برای معجزه جاویدش استفاده بکنه طرحی داشته، برنامه‌ای داشته. خب این زبان یه همچین ظرفیتی پیدا کرده که حالا بتونه مثلا کلام وحی رو منتقل بکنه و بیاره. خب زبان شناسی مسائلش عملا تاثیرات خیلی جدی در هوش مصنوعی داشته. همین امروز هم مثلا اگه ما در مورد چت جی پی تی صحبت می‌کنیم، این محصول زبان شناسی کامپیوتریه. بله روش‌های ماشین لرنینگش یادگیری عمیق هست، ولی پایه‌های شکل‌گیری و پیاده‌سازی اون شبکه‌ها بر اساس تئوری‌های زبانشناسی. زبانشناسی در علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی با عنوان کامپیوتیشنال لینگویستیکس، زبانشناسی محاسباتی، اصلا شاخه داره. در هوش مصنوعی بیشتر با عنوان نچرال لنگویج پروسسینگ، یعنی پردازش زبان طبیعی ازش یاد می‌کنن. همین ترجمه ماشینی که امروز خیلی پیشرفته است استفاده میشه. سیستم‌های خلاصه کننده متن، سیستم‌هایی که میتونن متن رو درک بکنن و از روی اون به سوالات پاسخ بدن. و در یک کلمه مدل‌های زبانی بزرگ که نمونه‌اش امروز میشه چت جی پی تی و سیستم‌های مشابهش. اینها حاصل مسائل مطالعه شده در شاخه‌ای از علوم انسانی هست به اسم زبانشناسی که در هوش مصنوعی به کار رفته. البته من واقعیتش جنبندی خودم یه مقدار متفاوته. یعنی این چیزی عرض میکنم یا حالا شاید نگاه های راسل و نوروی هم نیست، ولی به نظر میرسه ما اصلا در تعریف کلمه علوم انسانی یه مقدار با چیزی که غربی ها میفهمن و اونها بهش میگن حالا به تعبیر هیومانیتی یا بعضا هیومن ساینس احتمالا متفاوته. من اینجوری فهمیدم که هیومانیتی در تمدن غرب مقابل تئوئیتی هستش، یعنی تئوئیته مقابلش هیومانیته، خدایی اندیشی در مقابل بشری اندیشی. اینها کدوم علوم اومدن دستبندی کردن در علوم انسانی؟ اون علومی که گفتن ما اگر بخوایم خدا رو بذاریم کنار در سیستم اجتماعیمون و جامعه سازی بکنیم، به جای اینکه مبتنی بر دیدگاهی که میگن از خدا اومده فکر کنیم، میخوایم با دیدگاهی که از دل بشر میاد بیرون فکر کنیم. یعنی دقیقا متأثر از مکتب اومانیسم، هیومانیزم و اومانیسم، دقیقا مبتنی بر اون مکتب یه نوع تفکر شکل میگیره، میشه هیومانیتی. یعنی عجیب نیست که اقتصادی که غرب معرفی میکنه ربا جزئی از ذاتشه، به این راحتی ازش نمیشه حذف کرد، چون تئوئتی نیست، هیومانیتیه. یا علوم سیاسیش که اخلاق زیل سیاست قرار نمیگیره، برعکسه، اخلاق زیل سیاسته. اونجا به خاطر اینه که این هیومانیتیه. همینطور توی زبانشناسیش، توی فلسفهش، توی هر کدوم از این شاخه ها که نگاه میکنیم به خاطر اینه. پس اصلا یک شیفت پارادایمی اینجا همینه که ما تئوئتی رو میخواییم مبنا بذاریم، نه هیومانیتی رو. اونا عموماً به هیومانیتی میگن علوم انسانی. اون بخشی از دانشهاشون که یه مقدار جنبه تجربی تر داره و اساساً قرار نیست یه همچین تقابلی رو شکل بده، اینا رو اووردن تحت عنوان سوشال ساینس قرار دادن. تقریباً اینجوری، من اینجوری درک کردم، یعنی با مطالعه تقسیم بندی که از علومشون دارن اینجوریه. شاید اگر ما اون زمانی که ابتدا میخواستیم تقسیم بندی علوم رو مثلا توی انقلاب فرهنگی و این مجموعه ها مشخص بکنیم، مثلا این پروژه نقشه جامعه علمی توی 15 سال گذشته، اصلا اسمو همینجوری میآوردیم، میگفتیم اصلا علوم انسانی نیست، هیومانیتی یعنی بشری اندیشی در مقابل خدای اندیشی، اصلا این مشخص میشد. شاید این دعوایی که امروز داریم که آیا علوم اسلام، علوم انسانی اسلامی وجود داره یا نه، اصلا شکل نمی گرفت. چون از اول شمشیر رو بسته، چون در واقع سیستم شمشیر کشیده که اصلا من میخوام اصلا چیزی از اندیشه الهی نیاد، ببین بشر خودش به تنهایی بشینه فکر کنه به یک نتایجی برسه، که خب اینا همون مسیر غلطیه که تمدن غرب اصرار داشته باهاش بره جلو و روز به روز همون جنبه‌های بن‌بستش بیشتر داره ظاهر میشه. ما افتخار میکنیم امروز در مجموعه هستیم که پیشروه در دیدگاه اسلامی کردن علوم، با همه حجمه هایی که به این مجموعه هست، هنوزم وجود داره، در گذشته هم بود، و واقعا نگرانن. یعنی اگر حرفی از اینجا میاد بیرون، نگرانن که این پایه های تمدن غرب به هر حال متزلزل میشه، مشکل میخوره. افتخار میکنیم تو این مجموعه مباحث مطرح شده. من مطمئنم با بنیه عمیقی که در این مجموعه هست، اگر به این مباحث پایه‌ای علوم انسانی مرتبط با هوش مصنوعی ورود بشه، تحولات چشمگیری میتونه رقم بخوره. و این شرایط هم هست که این مطالب به بهترین شکل وارد دانشگاه‌ها بشه، در فضاهای علمی دانشگاه هم به گوش دانشجوها برسه، اساتید پروژه‌ها و پایان‌نامه‌هاشون رو با این رویکردها تعریف بکنن و کلا یک نهضت علمی مشخصی در حوزه هوش مصنوعی شکل میگیره. و جالبه الان در دنیا فقط یک قرائت از هوش مصنوعی هست. اگر یک قرائت متفاوتی ارائه بشه بی‌نظیره و من فکر میکنم شدنیه. و یه مورد دیگر هم این که ما عملا به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه این تیپ مباحث در فضای دانشگاه شکل بگیره، اساساً یک کارگروه با پایه حوزوی در فضای دانشگاه شکل بگیره. در آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر ما الان یکی از کارگروه‌های فعالمون کارگروه فلسفی سایبر هست، که حالا این فلسفی سایبر در برگیرنده چندین حوزه فلسفی هست، یعنی حوزه فلسفی هوش مصنوعی، فلسفه دانش سایبرنتیک، فلسفه سیستم‌های سایبرنتیکی، فلسفه علوم شناختی، تمام اینها ذیل فلسفه سایبر تعریف میشه. و باز افتخار میکنیم که دبیر این کارگروه حضرت وزارستان ولی مسلمین جناب آقای دکتر حمید محسنی قبول زحمت کردن برای این کار، که از فارغ التحصیلان خود همین مجموعه هستن، و همزمان با حضور ایشون یک همگرایی خوبی هم بین نیروهای دانشگاهی و حوزوی به وجود اومده. برداشت من این هست که حالا زمینه، یعنی حتی ساختار و به تعبیری اون الگویی که برای تعامل بین حوزه و دانشگاه هم برای این قضیه لازمه الان شکل گرفته. فقط کافیه ما ورود کنیم در این موضوع، فعالیت بکنیم، انشاءالله صداش به گوش کل دنیا هم میرسه. و این رو هم تأکید بکنیم به عنوان یک خواسته و تذکر جدی که دوستان حوزوی که به موضوع هوش مصنوعی ورود کردن، به نظر میرسه اولویت رو باید بذارن برای این تیپ مسائل، یعنی مسائل بنیادین فکری و فلسفی هوش مصنوعی باید دستور کار اصلی حوزه قرار بگیره. بالاخره آشنایی با ابزارها، تکنیک‌های هوش مصنوعی هم بسیار خوبه، ضروریه، باید یاد بگیریم، استفاده حداکثری داشته باشیم، ولی نادیده گرفتن مباحث معرفتی این چنینی که از جای دیگه بر نمیاد. و من یادم هست حضرت آقا یک بارم اصرار داشتن و این جمله رو ازشون به مضمون من شنیده بودم که یک اتفاقی باید بیفته که همیشه در فلسفه حوزه جلودار باشه، حوزه آخرین حرفای فلسفی رو حوزه همیشه بزنه و خب بقیه هم قاعدتا به سیستم حوزه اتصال پیدا بکنن برای این موضوع. قاعدتا این خواسته هم از سمت رهبری وجود داره، هم کاملا منطقی به نظر میرسه. ما نباید این اولویت رو اینجا رها بکنیم. به هر حال اگر دوستان حوزه‌ای بخوان فرض فرمایید دغدغه‌شون فقط پیاده سازی سیستم‌های هوشمند باشه و اساسا بخوان کار فنی رو انجام بدن، نمیخوام بگم غیرش ممکنه، اتفاقا من میگم ممکنه، چون استعدادهای خیلی ویژه‌ای در حوزه هست. خیلی‌هاشون اصلا دوستانی هستن که پایه‌های فنی دارن، رشته‌های فنی رو خوندن، مثل مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، و بعداً وارد حوزه شدن. اینا قطعاً توانایی پیاده سازی رو دارن، ولی کار ویژه حوزه، کاری که از جای دیگه‌ای به این راحتی بر نمیاد و اون مأموریت رسالت رو نمیتونه انجام بده، همین مباحث معرفتی پایه است. من واقعا عذرخواهی میکنم بحثم طولانی شد، یک طرفه هم صحبت کردم تا اینجا، با کمال اعتذار و عذرخواهی از بزرگواران در خدمت هستم و سوالی نکته‌ای هست پاسخ خوب باشیم. سلامت خدمت.